ملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه بمرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة. خب بحث در این بودا که اون سیرهی که کش می کند از رضای معصوم و از حکم شرعی، اون سیره و عادتی بود که در زمان ائمه باشد، و ما ایره چی راهی داریم که الان که ما با زمان ائمه فاصله داریم، ما چطور بتوانیم کش کنیم که ثابت کنیم که این عادت در زمان ائمه بین مردم بوده؟ گفتیم که راههایی داریم، چهار تا راهش رو خوندیم. راه اول را ایشان تشکیک کرد، بقیه راهش را کم و بیش فعلا قبول کردم، تا بعضیشان شرط داشت که هر وقت اون شرطش اگر پیدا شد اون را به درد میخورد، بعضیشان شرط هم نداشت. رسیدیم به راه پنجم. میفرماد گاهی این راه هم استفاده میشه از این راه پنجم برای اثبات سیره. میفرماد راه پنجم عبارت است از ملاحظه وجدانی. بعد انسان که وقتی به قضایا مراجعه میکند و قضایا را به وجدانش می سپارد، گاهی وجدان انسان و همون عقل انسان به اصطلاح حکم می کند یک قضیه را به نظر ما و به عقل ما، این قضیه مثلا اینجوریه، و بعد حکم می کند که این قضیه باید عقلی باشد و عقلائی باشد، کاری به شرایط و اوضاع و اجتماع و شرایط اجتماعی نداره. خب اگر عقل من حکم کرد که این قضیه باید عقلائی باشه، میفهمم که در زمان سابق هم بین عقلا، چون عقل من حکم کرده که این قضیه فقط و فقط خالص عقلائیه، و اگر عقلائی باشه در زمان سابق بوده، برای اینکه خب عقل من اینجور قضاوت کرده که در این عادتی که الان هست هیچ گونه شرایط، اوضاع، اجتماع، جامعه، اینا هیچ کدومش تأثیری نداره. پس چیه این؟ از کجا پیدا شده؟ فقط از نگاه عقلائی بودن. و اگر از نگاه عقلائی بودن باشد، فهمیده میشه که در زمان سابق هم بوده. منتهی گاهی برای هر کسی همچون چیزی پیدا میشه، عقلش در بعض قضایا همچون حکم کرد، خوب نکرد، تشکیک میکنه که آیایی در سابق بوده یا نبوده. از طریق الخامس الملاحظه تحلیلیه، ملاحظه تحلیلی وجدانی، که هر کس به وجدان خودش مراجعه کنه و دقت کند، یعنی تحلیل و بررسی کند به وجدانش، به معنی ان الانسان اذا عرضه، به این معناست که انسان میگه زمانی که عرضه کند مسئله را على وجدانه، یه مسئله را بر وجدانش و بر ضمیرش و بر عقلش بله عرضه کند، و مرتکزاتش، مرتکزات عقلش، خب فرعا، پس میبیند انه منساقون، این که این آقا، این آقایی که مسئله رو به وجدانش عرضه کرده، میبیند این که این آقا منساقون الى اتخاذ موقف معین، حتما این آقا به یه طرف کشیده شده، یه موقفی میگیره در مقابل این قضیه، الى موقف معین، و بازم ملاحظه کرده ان هذا الموقف واضحون، اینجوریه، گاهی بعد در بعض قضایا میبیند که این قضیه واضحه، به نظر عقل من خیلی واضح و روشنه که هیچی تأثیر ندارد به جز عقل و ریشه عقلائیت. و لاحظ ان هذا الموقف واضح فی وجدانه، چقدر واضحه در وجدانش، به درجه کبیره، خیلی روشنه، و استطاع، اگر اینجور خیلی روشن آمد این قضیه در نظرش، اون وقت این نتیجه را میگیره، نتیجهش از اینجا شروع میشه، و استطاع ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره، و قدرت پیدا میکنه اون وقت در اثری واضح بودنی این قضیه در وجدانش، قدرت پیدا میکنه این که تأکید کند من عدم ارتباط این قضیه بالخصوصیات المتغیره. میگیم که این عادت که الان هست، همین الان، از بس که روشنه در وجدان من و در عقل من، و بله حکم میکنم که در این قضیه شرایط زمان و مکان و بله شرایط روز دخالت نه، و اگر این دخالت نداره پس این چیه؟ میگم عقلائیه. خب اگر عقلائیه در زمان سابقه بود. واستطاع أن يتأكد بله من عدم ارتباطه، ارتباط ندارد این مثلا راهی یا این موقف، این موقفی را که الان گرفته آقا، بله این مرتبط نیست بالخصوصیات المتغیره، به خصوصیاتی که مقابل تغییره من حال الى حال، و دخالت ندارد خصوصیاتی که متغیره من عاقل الى عاقل. از کجا فهمیدی که این خصوصیات دخالت ندارد؟ میفرماد به ملاحظه تحلیلیه، و به همین ملاحظه تحلیلی است وجدانی، امکنه ان ینتهی، امکانش هست که در نتیجه آقا منتهی بشد الى الوسوق، که اعتماد کند یا یقین پیدا کند یا اطمینان پیدا کند، بله به انما ینساق الیه، به این که اون چیزی را که فعلا عقلش و ضمیرش و وجدانش حکم می کند، این ما ینساق الیه من موقف حالت عامه فی کل عقلا، یه حالت عمومی است در همه عقلا. خب اگر در همه عقلا، خب عقلای گذشتم عقلا بودن، پس ثابت میشه که در بین اونها هم بوده است این کار. و هذا طریق قد يحصل للانسان، و این طریق اسباهی حاصل می شود بر بله آها، و قد يدعم ذلك، بازم اگر چون که 100% اطمینان کرد از این فهم و از این ملاحظه تحلیلیش که این سیر عقلائیه و در زمان ائمه بین عقلا بوده، با این ملاحظه وجدانی به دست آورد که چه بهتر. اگر بازم ولو 1%, 2% تشکیک کرد که آیا این عادتی که فعلا هست، ولو عقل من اینه، بله با این ملاحظه تحلیلی عقلایی میداره، ولیکن لعل شرایط جامعه، آب و هوا، بالاخره این شرایط روز تأثیری کرده باشد، میفرماد یک مؤیدی هم میشه برایش پیدا کرد که از این ملاحظه تحلیلی وجدانی متأکد بشد، و اون مؤیدش این آقا ببینه عقلاها، بله عقلا را در این زمان ببینه یه عادتی است، آیا در بین آسیایی های تنهای، اروپایی تنها، آفریقایی تنها، یا نه اجتماعات عقلایی مختلف، آسیایی یه شرایطی دارد، یه شرایط اجتماعی دارد، مع ذلک این عادت را دارن، اروپایی شرایط دیگری دارن، شرایط اجتماعی، مع ذلک همین عادت را اونا هم دارن، آفریقا هم داره مثلا. وقتی دید که مجتمعات مختلفه عقلا با این که شرایط اجتماعیشان، آب و هوایشان، شرایط زندگی و وضع مادیشان مختلفه، مع ذلک همه میبینن که این عادت را داره، این خودش تأکید میکنه که این عادت، عادت عقلایی در زمان گذشته هم بوده، اینم معیده. ولی زمان فرمان وقت یدعم و ذاله، گاه دعم میکند و پشتیبانی میکنه این مطلب را که ثابت بشه این سیر عقلائیه در سابق بوده، این دعم میشد به سبب استقراء حالت العقلاء، استقراء کنیم، تفحص کنیم حالت عقلاء را، فی مجتمعات عقلائیه، در مجتمعات عقلائی مختلفه، هم آسیا، هم اروپا، هم امریکا، هم مثلا جاهای دیگر، لنتأکد من هذه الحالت العامه، تا اینکه متأکد بشیم از این حالت عامه، که ببینیم که شرایط آب و هوا و جامعه و شرایطی که بر اون جامعه میگذرد، اون شرایط تأثیری در این عادت و هذا طریق قد يحصل، البته این طریق پنجم طریقی است که گاهی حاصل میشه، گاهی ما الان خیلی عادت ها رو میبینیم، ولی وقتی به ملاحظه تحلیلی ملاحظه میکنیم در همشان احتمال میدیم که شاید شرایط، این شرایط جدیدی که برای جامعه پیش آمده، پیشرفتی در علم، در صنعت، در مادیات، آب و هوا، وسائلی که موجود شده، اینها سبب موجود شدن این عادت بوده. اگر این احتمال دادیم دیگه ثابت نمیشه که این عادت در زمان ائمه هم بوده. یه عادتی باشد که عقل ما مطمئن شود که این به جز ریشه عقلایی دیگه شرایط درش تأثیری نکرده. ولذا میفرماد و هذا قد يحصل، و هذا طریق قد يحصل للانسان الوثوق به، گاهی برای انسان اطمینانی به این از این راه پنجم پیدا میشه، ولکنه لیس طریقا استدلالیا، معلوم شد که این طریق استدلالی نیست، با دلیل نتوانستیم ثابت کنیم که این عادت در زمان گذشته در زمان ائمه بوده. با چی ثابت کردیم آقا؟ با رجوع به وجدان، امر وجدانیه دیگه، با رجوع به وجدان. یا آقا میگه نه آقا وجدانی من همچی چیزی نمیبه. خب اگر امر وجدانی رو منکشه چیکار کنیم آقا؟ امر وجدانی رو چی جور بالای آقا بقبولانیم؟ با استدلال که نمیشه، با دلیل که نمیشه. به قول فلاسفه که گفت اگر کسی امور وجدانی رو منکر، مثلا سوزاندن آتش وجدانیه دیگه، بالای دستش بذاری فورا حس میکند که سوز، این وجدانش حس میکنه. خب اگر آقا منکر شد گفت آتش نمیسوزه، با چی دلیل ثابت کنیم که میسوزه؟ برهان نداریم ها، با استدلال نمیشه ثابت کنیم، مگر این آتش روی دستش بذاریم تا وجدانش حس کند که میسوزه، دیگه چاره ای نیست. اینم امر وجدانیه، لیس طریقا استدلالیا موضوعیا، یعنی یک دلیل علاهده از وجدان داشته باشد، الا به قدر ما یطاح الملاحظ من استقراء، فقط معیدش هم همونه که به قدر اون چیزی که فرصت دارد، فرصت داده شده برای ملاحظ، من استقراء المجتمعات العقلائیه، از تتبع مجتمعات العقلائیه مختلف، اینه میتوانه اگر در وجدان شکت که آیا این وجدان من همچه حکم میکنه این عادت عقلائیه یا نه، میتواند که اجتماعات مختلف را ملاحظه کنه تا تأکید بشه. خب تا اینجا تمام شد. علا کل حال با یکی از این پنج تا را ثابت کردیم این عادت در زمان امام بین مردم. خب سم مازا بوده، خیلی چی ما برای ما قول امام حجت عادت مردم که بگو، حجت نیست، دلیل و برهان نیست، هیچی فایده داره آقا؟ ما این همه زحمت کشیدیم ثابت کردیم که عادت مردم در زمان ائمه این بوده. خب این عادت مردم، ما که مقلد مردم نیستیم، این چی به درد ما میخورد؟ میفرماید نه، وقت عادت مردم را ثابت کردیم، خب اون وقت امامم ساکت شده باشد از این عادت، این عادت را رد نکرده باشد، اون سکوت امام به درد ما میخوره. خود در اون کتب قدیم خواندین دیگه، در معالم و اونجاها گفتن که سنت چیه آقا؟ تقریر. یعنی چی تقریر؟ همین سکوته، سکوت معصوم بر ما واجب الاطاعه و واجب العمل. با این کار از این عادت مردم ما سکوت معصوم را به دست میارم و او برای ما کاشف از حکم شرعی میشه. و اما سکوت المعصوم گاهی وجدان من حکم میکنه، از بین صد تا سیره یک کش را وجدان من قضاوت کرده که این جریشه عقلایی داره، اون وقت یک طوری بود که همینجا سربسته کل سیره ها را میگوید خب این عادت مردم، عادت عقلایه. خب عادت عقلا اگر باشه تمام عادت های عقلا در سابق هم بوده، اونو نتوانستیم. گفتیم بعضیشان فرق میکنن در اثر شرایط، در اثر ظروف، در اثر دخالت آب و هوا و شرایط حاکمه بر جامعه. اینجا میگه گاهی در بعضی سیره ها ممکنه که وقتی به وجدانمون مراجعه کنه وجدان ما رو قرص بگیره که آقا این حتما عقلاییه. ولی زا ایشون این جزئی میفرماید. و اما سکوت المعصوم، خب اگر عادت مردم بدون سکوت معصوم به درد ما نمیخوره، سکوت معصوم رو از کجا کشف کنیم؟ این همه زحمت کشیدیم تازه عادت مردم رو در زمان ائمه ثابت کردیم، از کجا بفهمیم که در اون زمان امام ساکت بوده این رد نکرده؟ این از کجا به دست آره ما؟ خب نرسه، ممکن امام رد کرده و ما نرسه، چه اشکالی داره؟ رد کرده نرسیده به ما، چه اشکالی؟ خب امام حافظ شریعت بوده، امام هم رد کرده این عادت را، مردم رو گفته پدر سختان این کار را نکنین، مثلا این عادت حرامه، ولیکن این نهی امام به ما نرسیده باشه. اینه چی؟ از کجا ثابت کنیم آقا که امام رد نکرده؟ می فرماد اینم را داره، مثل همون که عادت را، عادت عمومی را در زمان امام با اون پنج تا را ثابت کردیم، اثبات سکوت امامم در اون زمان راهی داره، اون تا گوش کردن می خواهد. و اما سکوت المعصوم دال على الامضاء، این سکوتی که دال بر امضای، فقط یقال گاهی گفته می شود این من الصعوبه، خیلی مشکل ما ثابت کنیم که در اون زمان امام این عادت را رد نکرده و ساکت بوده. من الصعوبه به مکان الجزم بهی، که ما جزم پیدا کنیم که ساکت بوده امام. بله، چون اگر احتمال بدیم که رد کرده، خب این عادت به درد ما نمیخوره، باید یقین کنیم که این عادتی که بوده امام رد نکرده باشه. از کجا ما جزم پیدا کنیم؟ از کیف نعرف، از کجا بداریم؟ انه لم یصدر من المعصوم، صادر نشده از معصوم، ما يدل على الرد عن السيره، اون چیزی که دلالت بکنند بر رد از سیره معاصره با معصوم. خب ما از کجا بداریم؟ ما که علم غیب نداریم، ما که در اون زمانم نبودیم تا ببینیم امام رد کرد یا رد نکرد. و غایت ما نستطیع ان نتأكد منه، نهایت چیزی که قدرت داریم ما این که تأکید کنیم ازش، هو عدم وجود هذا الرد فيما بأيدينا. بله، فقط چیزی که ما میتونیم با قاطعیت حکم کنیم، میگیم آقا رد امام فعلا در دسترس ما نیست، برای که ما کتب اربعه را دیدیم و کتاب وسائل را دیدیم، بهار را دیدیم، دیدیم یه دانه روایت هم از امام در این زمینه فعلا وجود، اما این که فعلا وجود نداره پس اصلا رد نکرده، ای از کجا آمد؟ بفرم. عدم وجود ها در رد فی ما بعیدین من نصوص غیر ان ذلک، غیر این که مجرد این که فعلا در توی کتب رد در این از این عادت نرسیده، این نرسیدن لا یعنی عدم صدوره، این معناش این نیست که پس حتما رد از امام صادر نشده. از لعله قد صدر، بگو بعد چیه؟ ولم، این احتمال بدیم شاید رد از امام صادر شده و به ما نرد. باید این را ببندیم، این را اگر بستیم اون وقت قد پیدا میکنیم که از امام رد صادر نشده. حالا با چی طریقه ببندیم؟ خوب توجه کن ها، غیر ان طریقه التي تتغلب بها على هذه الصوره، غیر از این که بازم خوب بله راهی داریم برای اینکه غلبه بکنیم بر این مشکل، غیر ان الطریقه التي نتغلب، ما میتوانیم غلبه کنیم بها به سبب اون طریقه بر این صعوبات، یعنی این را از بین ببریم و قد پیدا کنیم که امام رد نکرده، تتم اون طریقه و راهش تمام میشه، کما یأتی، با این بیانی که الان میگیم. اون بیان چیه آقا؟ نطرح القضیه الشرطیه القائله، ما حالا با ذکر مثال تقریبا این طریقه را بیان میکنیم، میگیم طرح میکنیم ما یک قضیه شرطیه‌ای که قائل هستیم، میگیم لو کان قد رد المعصوم عن السیره لوصل الینا، یا عادتی را پیدا کردیم و فهمیدیم که این عادت در زمان ائمه بین مردم بوده و ردعی فعلا در دسترس ما نیست، خب اون وقت قضیه شرطیه تشکیل میدیم، میگیم این عادتی که بوده در اون زمان اگر امام رد میکرد لوصل الی، لو کان المعصوم قد ردع لوصل الی، ولیکن طالبات نرسیده به ما دیگه، فالمقدمو مثل مقدم مثلش باطله، که یعنی امام رد نکرده. خب شما میدونید در قضایای شرطیه استثنائی و اصطلاح قضایای حملی داریم و قضایای شرطی داریم دیگه، در قیاس شرطی خب در قیاس حملی 4 تا شرط داره تا نتیجه بده، شکل ایجاب صغرا، کلیت کبرا، تکرار حد وسط، اینا رو دیگه خواندین که هم. خب در قیاس استثنائی چی شرط چیه؟ نتیجه چیه؟ نتیجهش گفتن که همیشه بطلان تالی نتیجه میدهد، بطلان مقدم را وضع مقدم نتیجه میدهد، وضع تالی را نتیجه اون دو طرفی بودها، که اگر مقدم موجوده از این کشف میکنیم که پس تالی هم موجوده، اگر تالی باطله کشف میکنیم که مقدمش هم باطله. اینجا از همون قیاس استفاده میکنم، میگم اگر رد کرده بود این مقدم، رد مقدم، لو کانه رد لوصل، وصول به ما میرسید، اینم تالی، ولیکن تالی باطله، تالی باطله یعنی به ما چیزی، این بطلان تالی از کجا پیدا شده؟ که وجدانیه دیگه، دیدیم تتبع کردیم چیزی به دست ما نرسید. خب بطلان تالی مستلزم بطلان مقدمه. در قضایای استثنائی وقت منتج اون که خیلی مهمه، شرط اول و آخرش اینه که باید ملازمه بین تالی و مقدم باشه. اینجا از کجا پیدا کردی آقای ما این ملازمه رو قبول نداریم؟ میگیم ممکنه امام رد کرده
بگو
ولی به ما نرسیده. از کجا که اگر رد میکرد میرسید، حالا که نرسیده پس حتما رد نکرده. این ملازمه در قضایای استثنائی، قضایای شرطی استثنائی، همیشه باید ملازمه بین تالی و مقدم باشه تا منتج باشه. و الا اگر ملازمه بگو نباشه هیچ فایده ای نه. ما میگم اگر الان آفتاب هست، بنده رئیس کل کره زمینه. خب این بین این که آفتاب طالع بشد یا بنده مثلا یا حضرت عالی، حالا جسارت نشه ها، نگوین که برای خودم میخوام، نه برای حضرت عالی. خب اگر آفتاب طالع شد، حضرت عالی رئیس کل کره زمین باشی، چی ملازمه ای وجود داره؟ بفرما خالی با هر کی بودم ها، چه ملازمه ای وجود داره؟ ملازمه ای نیست. پس این قیاس استثنایی منتج نیست. قیاس استثنایی در صورت منتجه که ملازمه بین مقدم و تالی باشد. یک، تالی باطل بشه. دو، این دو تا اگر بود، قیاس استثنایی 100% منتج میشه، مثل بدیهی انتاج میشه. خب اینجا نرسیده، درست قبول داره تالی باطله، ولی این تالی با این مقدم چی ملازمه ای داره که اگر نرسیده پس حتما رد هم نکرده؟ آی بس رد کرده و به ما نرسیده، میفرماد نه. اینجا بالخصوص در این عادتهایی که در زمان امام بوده، عادت، عادت معنای چی آقا؟ عملی بوده که کل مردم، صغیر و کبیر، زن و مرد، کل امت به اصطلاح یا کل ملت بگو، در اون زمان به این عادت مبتلا بودن. و خب اون وقت اگر این عادت از دو حالت خارج نیست، یا مشروع بوده یا حرام بوده، درسته یا نه؟ خب اگر مشروع بوده که فهول مطلوب دیگه، ما هم همینی میخوایم، ما هم از همون عادتی اون زمان میخوایم ثابت کنیم که این حکم حکمه خدایه و مشروع. اگر مشروع نبوده خب امام باید رد میکرد، درسته یا نه؟ خب چه مقدار رد کافیه آقا طرف بگو؟ اگر یک نفر یک کار حرام انجام میداد، امکان داشت امام هم یه بار رد میکرد و اون یه بار ردش به ما نمیرسید، خیلی اخبار تلف شد، مخفی شد، از دست ما رفت. امکان داره، هیچ اشکالی نداره. یه نفر یک کار حرام انجام داده بوده، امام هم او رو رد کرده بوده و اون رد اتفاقا به دست ما. اما اگر یه عادتی که زن و مرد کل امت گرفتاری اون کاره، اگر اون کار حرام باشد، امام چقدر باید رد کنه؟ آه بگو، این قاعده یادتون نره، تا آخر فقه و تا آخر اصول، بلکه تا آخر زندگی، که ردع امام همیشه مناسب باید با رسوخ اون سیره باشد. اون سیره اگر عادت 5 نفره ردع کم میخواد، عادت کل ملت ردع چقدر میخواد؟ اقلش اگر امام رد کرده بود، باید 500 تا روایت درباره رد بودی. خب اگر 500 تا روایت لازم داره این رد، از 500 تا امکان نداره یکی به ما میرسید، از 500 تا یکی هم نرسه، یقین پیدا میکنیم که ردعی وجود اینجا ملازمه پیدا شد. اگر ردعی یکی دوتا بودی، مجرد صدور رد ملازمه نداره که حتما با ما برسه. ولی رد اینجا از اون ردعای یکی دوتا نیست، اینجا از کدوم رد آقا؟ 500 تا لازمه رد. چرا 500 تا لازمه آقا؟ شما الان در امور وجدانی خودتان، الان فرض کنیم که دولت جمهوری اسلامی میخواد یه عادتی که فعلا کل ملت ایران داره از اول تا به آخر، این عادت را میخواهد به کلی از بین ببرد، چقدر تبلیغات روش لازمه؟ بگو. هم یه روز در رادیو گفت بسه یا نه؟ یا بس نیست ها؟ بینکم و بین الله. تازه تا آخرم تبلیغ کنه، ما مشکوکیم که این تبلیغ اثر میکنه یا نه، باید قوه مجریه رو در کار بگذارد و فلان و اینها، درست یا نه؟ پس اگر امامم بخواهد کل ملت را که در اون زمان یه عادتی داشت، این عادت رو از دست تمام ملت بگیرد چقدر باید رد کن آقا؟ یه دانه و دو دانه که کافی نیست. از این جهت چون در منع سیره ردع زیاد لازمه، بگو ردع زیاد لازمش اینه که به ما حتما یکی دوتاش برسه، و حالا اینکه هیچی نرسه پس معلومه که ردع زیاد بگو نبود. ردع زیاد نبود یقین پیدا میکنیم که اصلا ردع وجود نداشه، برای اینکه ردع کم که کافی نبود، ردع کم کلا ردع، ردع کم کافی نبود در ردع سیره. باریکلا خوب رایه ها، این رای جدیدیه که هیچ جا نخوندید و هیچ جا نشنیدین و بعدم نخواهی شنید، یعنی در کتاب های دیگه. خب فلما و وجه شرطیه، اینجا رسیدیم درسته یا نه؟ بشه اما من ما میخواد جلوی این کار رو بگیره که این کار نشه. چی میگی تو؟ شنیدن چرا مراد بود؟ شنیدن که مراد نبود. شنیدن اگر مراد باشه خب انسان به رادیو بی بی سی یه چیزی رو بده یک بار اعلام کنه این کار، که اون وقت تمام دولت ها قانون رو که برای ملتشون وضع میکنن یه بار به رادیو بی بی سی بدن که اعلام کنه. این که فایده ای نداره، دولت میخواد عملا این قانونش رو بگو. باریکلا نه خیر. و وجه شرطیه، ملازمه بین شرط و جزا این است، ان الردع عن سیرت عقلائیت، ردع از یک عادت. چه جور عادت آقا؟ خب عقلایی که چه چند نفر مبتلا بود به اون عادت بگو. پونصد کل مسلمین، کل بشریت در اون زمان این عادت را داشت. رد اتفاقا فرض میکنیم در واقع این سیره حرامه، این عادت حرامه، خب امام مسئولیت داره که این عادت را از دست مسلمین بگیره. با چند تا رد میتواند امام بگیره؟ تازه 500 تا رد بکند امام، اونم معلوم نیست، بعضی ها قبول میکنه بعضی ها هنوزم خب عاصی و معصیت کار و فاسق هم که در دنیا داریم. با 500 تا رد فقط کاری که امام میتواند با رد زیاد اینه که از این عادت به عنوان عادتی کل از بین میبره. اون وقت بعضیا ترک میکنه دیگه، عادت به عنوان عادت عمومی از بین میره، بعضیا به عنوان فاسق و فاجر و اینا اگر انجام بده. رد زیاد لازم آقا. این وجهاتی ان الرد عن سیره العقلائیه مستحکمه، هر مقدار این عادت مستحکم و مترسخ باشد در بین عقلا، ردش جلو گرفتنی از او به منع بیشتر نیاز داره. اینم یادت نره، این دو با هم کاملا مربوط ها. لا تحقق به صورت جاده، این محقق نمی شود ردش به صورت جدی به مجرد نهی واحد. یه روز امام صادق علیه السلام در حضور 3-4 نفر بگوید که این عادت حرامه و باید مردم انجام ندی، هیچ فایده ای نداره. او نهیین، بل یجب ان یتناسب حجم الردع مع قوت السیره، بلکه باید واجبه و لازمه این که متناسب باشد حجم الردع با قوت سیره. اگر سیره 80 درجه قویه، ردعش هم باید 80 بار باشه. اگر سیره 100% قویه، رد امام هم باید چند بار باشه آقا؟ باریکلا. و ترسخش و چقدر در ذهنها این عادت جا گرفته، هر مقداری که جا گرفته باشد به همون مقدار باید امام هم زیاد گوش زد کنه تا کم کم این عادت از بین مردم بگو. فرض کن آقا، حالا از باب مثل برای توضیح مطلب، عادت مردم هست، کل عادت کل ما اینه و عادت کل ملت ایران اینه که نهار میخورن. از باب مثلا میکنه برای توضیح مثلا، دولت جمهوری اسلامی بخواد این عادت رو از مردم بگیرد و نگذارد که مردم نهار بخورن، آیا ای با یک تبلیغ یک اعلام رادیو کافیه؟ بگو. تازه رادیو رو بذار کنار، بخشنامه کنه در کل فرمانداری ها هم یک بار اعلام کنه کافیه؟ ابدا کافی نیست. اگر واقعا این عادت میخواد از بین بره اون قدر روی این فشار بیاورد تا کم کم اقل نصف مردم اقل نهار خوردن را ترک کنه تا این عادت بشکنه. اینجا دیدیم که متناسب با اون نفوذ اون عادت همون مقدار ردع زیاد میخواهد. آن بوده رد هم در این هنگام واجب ان یتمثل فی نواه کثیره، در نواهی زیادی باید متمثل بشد. امام به یک رد کافی نیست، اکتفا نمی کنه. و هاده نواه، خب وقتی در منع از سیره صد تا نهی میخواد، اگر صد تا نهی امام کرده بود حتما به ما میرسید. حالا که نرسیده معلومه که صد تا نهی نبود. صد تا نهی که نبود معلوم میشه که این عادت مشروع بوده، نه عادت مورد رضای امام بوده. و هاده النواهی به نفسها تخلق ظروفا، و این نواهی زیاد صد تا به نفس خودش تخلق ظروفا، ایجاد میکنه زمینه های مناسبی را لامثالها، برای امثال این نهی. این صد تا نهی در دهن مردم میفته. در طبقه اول روایت 100 تا نهی بود، در طبقه دوم 500 تا نهی میشه. او به او بگو، او به او بگو، بالاخره این نواهی این روایت ها زیاد میشه. بعضی ها این نهی را میشنوند باورشون نمیاد، میره دوباره از امام سوال میکنه، 101 102 تا 150 تا میشه. بالاخره این نواهی بله خودی زمینه سازه برای اینکه نهی بیشتر بشه. و فی حالت عدم کجا شد آقا؟ لأنها تلفت انظار الرواة، این نهی امام ملتفت میکند، متوجه میسازد نظر راوی ها را الى السؤال. بعضی ها به گوشش میخوره این نهی، خیال میکنه که نهی شاید دروغ باشه، شاید امام نهی نکرده باشد، متأکدن میره دوباره خودش پیش امام از امام سؤال میکنه. و تکثر الاسئله والاجوبه، سؤال و جواب زیاد میشه. و الدواعی متوفرتون، دواعی هم خیلی زیاده برای ضبط این نواهی. خب من شنیدم، خب برای من خیلی اهمیت داره بیام به شما بگویم که بابا امام امروز ما را از این عادت من کرد، او به او باید بگوید، او به او باید بگوید. این قضیه چنان معروف بشه مثل بمب اتم، اتم نه، یه مثل بمب منفجر بشه و تمام مردم باید بشه تا جلوی عادت کل مردم گرفته که مالی نفر نیست که او بشنه و تمام شه. باید کل مردم بشنه تا کل مردم این عادت را ترک کن. فیکون من الطبیعی، خب اگر این جوریه که منعی از سیره نهی زیاد میخواهد، سر و صدای زیاد میخواهد، فیکون من الطبیعی، طبیعیش اینه که ان یصل الینا شیئون، از اون نواهی زیاد، از اون سر و صداهای زیاد باید اقلا یکی دوتا به ما میرسید. و فی حالت عدم وصول شیئن، بله نه یک دفعه رو بذار که صد دفعه هم کافی نیست، قبول نمی کنه مردم. مردمی که یک 50 سال این عادتش بوده به یک نهی امام از دست از عادتش برمی‌داره، چی میگی تو؟ فیکون من الطبیعی، بله می بوده باشد از طبیعی، ان یصل الینا شیء منها، ده تا یه دون صد تا نهی باید به ما میرسید. و فی حالت عدم وصول شیء، خوب توجه کنها بعدها که انشالله علم شما که الانم زیاده زیادی برمزید شد در بحث های خارج اونجاها یا در سطح کفای اونجاها، خیلی جاها ببین آقاین میگن مثلا در حجیت خبر واحد سیره داره، سیره اقلا بر حجیت خبر واحد، و این رد بگو نشده، ملتفیدی میگه رد نشده. خب وقت رد نشده، این سیره اقلا با عدم رد دلیل میشه بر اینکه خبر واحد از نظر شریعت هم اینی خوندین دیگه، درست یا نه؟ در ظواهر این استدلال کرده، حجیت ظواهر در حجیت خبر واحد هم این استدلال. بعد آقایون آمدن مثلا در کفایه و اینجاها احتمال دادن، گفتن آقا احتمال میدیم که رد کرده باشه شاره، کوچیه اون رادعش ردعش. گفتن آیات ناهیه ان الظن، بگو لا یغنی من الحق شیئا، یه آیه یا دو آیه، اینا هم عمومه ها، نص نص در خبر واحد که نیست دیگه، اون که خصوص خبر واحد رو نهی نکرده، درسته نه؟ از این بیان ایشان معلوم شد که نه، اونا نمیتواند ناهی باشه. چرا؟ برای اینکه عادت هر مقدار ریشه‌دار و محکم باشد بین عقلا، نهی باید متناسب با او باشد. اگر یک عادت عمومی باید امام به صراحه از خود اون عادت نام گرفته نهی کند، نه یک عام فوقانی بود که احتمال بدیم اون عام این مورد را شامله و احتمال بدیم که شامل نیست. در سیره های پر قدرت چجور نهی میخواد آقا بگو؟ گیر کرد آقا. اولا مکرر میخواد بیاد، ثانیا باید نص باشد، تصریح داشته باشد بر نه، نه اینکه یه عام باشه احتمال بدیم که این شامل بشه، احتمال بدیم که این شامل چی. صلاحیت نهی از همچو عادتی پر قدرت را بگو نداره. پس میفهمیم که اون آقایون خیلی در باره بحث سیره وارد نشده بودن. ها این چیزا رو مانع گرفتن این قبول نیست. خوب توجه کن، خب بله او طبیعی و دوائی متوفرتن لزبط حده نواهی من قبل روان و فی حالت عدم وصولی من قبل نفترضه و در حالتی که واصل نشده شیئی بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار الیها، حتی به قدر آنچنانه ای که فرض میکنیم اون مقدار را ظروفی که اشاره شد بهش، حتی با این ظروف هم بالاخره این در اثر تغییرات و تحولات ممکنه نصف این نواهی تلف میشد، اما اقلا نصفش یا سلسش یا یه دانش یا دو نمونش که به ما میرسی به حالون که نرسی. ان يصل الينا شيء منه وفي حاله عدم وصول شيء حتى بالقدر الذي بون قد ما نمیگم تمام اون 100 تا به ما میرسید، نه اون ادعا نداریم از اون 100 تا باید 5 تاش به ما میرسید یا نه. خب بالقدر الذي تفترضه الظروف و ظروفی که اشاره شد بهش، خب از این که حتی یه دانش هم نرسیده نستکشف عدم صدور رد، کشف میکنیم که نه حتی امام یک بارم نه نکرده. خود نهی نکرده یعنی این عادت مورد پسند امام بوده، یعنی شرعی بوده. و به ذلك یتم کل رکنی لدلیل سیره، و با این بیان تمام میشه هر دو رکن برای دلیل بگو سیره. اول با اون 5 تا را ثابت کردیم که این سیره در زمان امام بوده، با این بیان اخیری ثابت کردیم که این سکوت امام دلیل بر امضاش. تمام شد. حالا یک نتیجه مختصر میخوام اینم بخونم آقا، یه صفحه بیشتر نه چیزم نداره، خیلی آسانه ها، وقتم که خیلی داریم ها. درجه الوصوف فی وسائل الاحراز وجدانی، این وسائل احراز وجدانی رو خواندیم، از قبیل اجماع بود، خبر متواتر بود، دیگه چی بود آقا؟ سیره ای که الان خواندیم اینا رو گفتن احراز وجد، وسائل احراز وجدانی در مقابل خبر واحد و ظواهر کتاب کنا، وسائل احراز تعبدی بعدا انشالله بحث میکنیم. وسائل احراز وجدانی یعنی ادله‌ای که شارع او را حجت قرار نداده. خب اگر بخوایم از او استفاده کنیم باید مفیده قد باشه، ولی اگر از قد کمتر شد دیگه فایده ای، چون شارعی که حجت قرار نداره به در نمیخوره. اینا رو میگم وسائل احراز بگو زود وسائل الاحراز الوجداني التي يقوم كشفها، خواهی وسائل احراز وجدانی که قائم کشفش بر حساب احتمال با اون بیانی که در تواتر و اجماع مفصل بیان کردیم تؤدی تارتن، این وسائل احراز وجدانی گاهی مفید قطع می شود به دلیل شرعی و به حکم شرعی. این یکی. خب اگر مفید قطع شد این حجت یا نه آقا؟ از چی باب حجته؟ از باب حجیت ذاتی حجیت، نه از باب این کشاره براش یعنی. و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره، عوض این قیمت احتمالی کبیره شما یه رو فرما. و اخرى این وسائل احراز وجدانی مفید اطمینان می شود، زن بسیار قوی یعنی مفید اطمینان. این دوتا ولیکن تناظرها طرف المقابل، ولیکن در مقابلش یک چیزکی هم هست، بله بله مناظره میکنه ایرا در صحنه میطلبد ایرا گویا در طرف مقابل قیمت احتمالیت، ها نه ای قیمت احتمالیه کبیر، ای مقصودش زن ها، هنوز اطمینان نیست، اطمینان قسم سومه، ای قسم دومه. گاهی این وسائل احراز تعبدی موجب بس معدی میشه به یک قیمت احتمالی بزرگ. درست قیمت احتمالی بزرگ داره، ولیکن در مقابلش هم یک قیمت برخلافش، قیمت احتمالی معتنابه هست. مثلا این قیمت احتمالی کبیر 80%، مقابلش 20% یا 5% یا 10%. و بله، ولیکن تناظرها هم نظیرش در طرف مقابل قیمت احتمالیه ایست که معتد بهای، اونم معتد به. معتد به یعنی چی آقا؟ یعنی اخلا بهش اعتنا میکنه. احتمال اگر از 2 به بالا شد، 2% به بالا شد، مردم به اون احتمال مخالف هم بگو اعتنا میکنه. بله؟ خب این دو قسم، قسم سوم و ثالثتن الى قیمت معدی شده به قیمت احتمالیه کبیر تقابلها فی طرف المقابل، در مقابلش بله یک قیمت احتمالیه زئیلت جدا، 1 در میلیاردم احتمال خلافه، 1 در هزارم احتمال خلافه، دیگه وجود نداره. اینه میگه خب اون طرف، پس اون طرف ضد 1 در هزارم چی آقا؟ اطمینان دیگه، اطمینان داریم که این کار از معنای اطمینان چیه؟ میگیم اطمینان داریم که این کار هست، ولی 1 در میلیون احتمال میدیم که شاید نباشه. 1 در میلیون و تسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمینان. این سه تا، پس وسائل احراز وجدانی چند مفید، چند جور سه چیز شد مفید، سه گاهی مفید قطعا که حجت هست، حجت ذاتیه، گاهی مفید زن. خب این هم که هیچ ارزشی نداره، برای اینکه فرضی ما اینه که شارع براش حجیت جلب نکرده و حجیت ذاتی را هم که بگو نداره، بزن به دیوار. گاهی مفید اطمینانه، این سومی محل بحثه. اطمینان هم مثل خط حجیت ذاتی دارد یا نداره؟ بله بگو داره، تمام شد دیگه. و به حال این سابقه بزن بله کجا شد آقا؟ و تو زن مال قیمت الاحتمالیه دون کبیر فی هذا الحال بالاطمینان، و فی الحاله سابقه که دوم بود بزن، ولا شک فی حجیت احراز، شک نیست در اینکه حجیت احرازی که واصل الی درجه القطع، شرح حجت آقا نه از باب شرح حجت قرار داد، بلکه از باب تطبیقا لقاعده حجیت قد ذاتا حجته، كما لا شك في ان الاحراز الزني اون دومی احراز زنی کافن چی غیر کافن لل مقصود ارزشی نداره. برای چی آقا؟ برای که اون زنی که از این دلیل پیدا شده، از اجماع پیدا شده یا از فتوای مشهور پیدا شده، زن خب این زن را شارع که حجت قرار نداده، زن که حجت ذاتی هم که نداره. فذبوه علی الجدار. مولا میگن دلیل شرعیون علی التعبد، فیدخل فی نطاق الاحراز التعبدی، داخل میشه در نطاق احراز تعبدی، که اگر دلیل بر حجیتش از طرف شریعت آمد خوب، نیامد ولش میکنیم. و اما الاطمئنان چیکار کنیم آقا؟ اگر یه دلیل مفید اطمینان شد، فقط یقال به حجیته ذاتیت عقلا، گاهی بعضی ها گفتن که اطمینان مستقط حجیتش ذاتی اشاره بر جل نکرده، ای ذاتن حجیت، حجیت داره، عینا مثل خطا تنجیزا و تعذیرا تلقا. همینجاییم درسته نه؟ کجاییم آقا؟ خب به معنی ان حق الطاعت ثابت عقلا، به اون معنایی که حق طاعتی که ما بیان کردیم گفتیم ثابت عقلا، همون طوری که اگر انسان قطع به دستور مولا پیدا کند، اینجا عقل ما میگه مولا باید حق اطاعت داری، معنایش اینه که قد باید واجب العمل. اگر اطمینان پیدا کرد انسان به دستور مولا، اینجا هم عقل میگه مولا باید حق اطاعت داره، یعنی اطمینانی به دستور مولا باید واجب العمل. اینه معنیش. بمعنی انه حق اطاعت ثابت عقلا کما یشمل حالت القد بالتکلیف کذلک، یشمل این حق طاعت مولا یشمل حالت الاطمینان بتکلیف، و کما لا یشمل حالت القطع بعدم تکلیف. و همونطوری که انسان معذوره اگر قد دارم که اینجا مولا دستوری نداره، خب نه انجام ندادم چون قد دارم که دستوری نداره، بعد در واقع معلوم شد که این دستور بوده و من قطع به عدمش داشتم، این قطع به عدم برای من عذره یا نه؟ این معنای حجیت دیگه، اطمینانی به عدم تکلیفم برای انسان موجود. فإن صحت هذه الدعوة لم تكن بحاجة إلى تعبد شرعي، اگر صحیح این دعوا درست یا نه آقا؟ چه حجیت ذاتی دارد؟ خب در این صورت که لم تكن بحاجه الى تعبد شرعیه، نیازی به جعل حجیت شرعی برای اطمینان نیست، این ذاتا حجیت بالاطمینان ما فارقه. فقط خب پس میگه چه فرق شد آقا بین اطمینان و قلب؟ اونم حجیت ذاتی شد، اینم حجیتش ذاتی شد. میگه فرق فقط در یه نکته کوچیک داره، اون نکته اینه حجیت قلب طور ذاتیشه که امکان تخلف نداره، شارع نمیتونه سلب کنه ازش. اما حجیت اطمینان هم ذاتیشه، با این فرق که شارع میتواند بگوید این اطمینانت را من از حجیت انداخت. فقط این قدر فرق بین هر دو تا مع فرق جزئی و هو امکان رد عن العمل بالاطمینان، از عمل به اطمینان امکان داره برای اشاره رد کند، مع عدم امکان این رد در باب قد کما تقدم. و این لم تزه هذه الدعوا، اما اگر گفتیم که آقا جان حجیت اطمینان ثابت نیست که ذاتی باشه، این باید مثل که برای خبر واحد اشاره حجیت جعل کرده، باید برای اطمینان هم حجیت جعل کرده باشه. و این لم تزه هذه الدعوا تعین طلب الدلیل على التعبد الشرعی بالاطمینان، معین میشه که باید ما دلیل پیدا کنیم بر این که شارع اطمینان را شرعا حجت قرار داده. و دلیلش هو السیره البغو، او خیلی جای شکی نیست، عادت مردم بودن به اطمینانشان در زمانهای گذشته خیلی دور عمل میکرد. الممزاد به دلالت سکوت، و شارع عمل هیچگاهی ما نشنیدیم و حتی در یه روایت هم ندیدیم که شارع از اطمینان بگو من کرده باشد کسی را، پس همون عادت را امضا کرده به سیره عقلایی که اون سیره عقلایی امضا شده به دلالت سکوت. و فی مقام الاستدلال على حجیت الاطمینان شرعا بسیره العقلائیه مع سکوت الشارع عنها لابد باید من افتراض القطع به هذین الركنین، باید قطع پیدا کنیم بر دو رکن. اول قطع پیدا کنیم که در زمان ائمه عادت کل عقلا این بوده که به اطمینان عمل بگو میکردن، اینه قد پیدا کنیم. و ثانیا قد پیدا کنیم که شارع رد نکرده با همون بیانی که الان در سیره خوندیم. ولا یکفی الاطمینان، و کفایت نمی کنه که به این دو تا رکن ما اطمینان پیدا کنیم، برای اینکه لازمش اینه که با اطمینان حجیت اطمینان ثابت میشه، این دور لازم میاد. و الا کان من الاستدلال على حجیت الاطمینان بال، پس باید اون دو تا رکن را قد پیدا کنیم تا با اون قد ثابت کنیم که اطمینان حجته. هذا كله در وسائل احراز وجدانی، الان رسیدیم به وسائل احراز تعبدی، بحث حجیت خبر واحد، بحث ظواهر، بحث اجماع منقول، اینها ان شاء الله یکی یکی این دیگه تقریبا حالا خیلی هاشی با اون وصول قدیمی که در معالم اونجا خوانده بودیم ردیف با مرادف با اونا میشه، ایناش که یه مقدار فاصله داشت روششان، اینا رو خواندیم، حالا میفتیم توی همون راه قدیم تقریبا تا حد ما ها به همون منوال قدیم ان شاء الله.